هنگامی که شما خودتون رو در شرایطی بسیار پر از فشار و استرس می‌بینید، به خاطر داشته باشید
مسیح، اون که اسمش امانوئیله یعنی خدا با ماست، در کنار توست. و اگر به او ایمان آوردی، با وجود اینکه او اجازه داده تا این شرایط دشوار وارد زندگی تو بشه، اما در وسط این طوفان و در دل این آتش او با توست و حتی در دل این درد و رنج سخت میخواد زندگی تو رو پر ثمر و بارور کنه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. یکی از موضوعات مهمی که در کلام خدا بارها عنوان شده اینه که در وسط تنگی‌ها ما میتونیم با توکل به وفاداری خدا تسلی بیابیم. موضوعی که مزمور 107 به طور خاصی بر اون تاکید میکنه. از شما دعوت میکنیم که در سری برنامه‌های تنگی‌ها و خدای وفادار دوباره با ما همراه بشید تا ببینیم که این مزمور چه پیغام دیگه‌ای برای ما داره.
اگر با ما در برنامه قبل همراه بودید، میدونید که ما در حال بررسی مزمور 107 هستیم. مزموری که میشه اون رو در 4 کلمه خلاصه کرد. اول تنگی، دوم فریاد، سوم نجات و چهارم شکرگزاری. که اگه به خاطر داشته باشید، این 4 مورد به شکل 4 مرحله هر بار در یک گروه خاص نمایان میشه. 4 گروهی که انگار هر کدوم از اونها در یک بند از یک سرود ظاهر میشن و در پایان هر بند یک بندگردان مشترک تکرار میشه. بندگردانی که هر بار با این جمله شروع میشه: پس خداوند را به سبب محبتش سپاس گویند، به جهت کارهای شگفت‌انگیزش برای بنی آدم. چارلز اسپرجن در تفسیری که درباره مزمور 107 نوشته، درباره این آیه میگه: کسانی که پس از ورود به این چنین تنگناهایی مرگبار، چنین نجات شادی آوری را تجربه میکنند، اگر سپاس و تشکر خود را تقدیم حضور خدا ننمایند، پس از ناسپاسترین مردمان به شمار می روند. بله عزیزان، اگه من و شما امروز به خاطر کار مسیح بر صلیب فرزند خدا هستیم و ایماندار به او، پس او ما را از سرنوشتی شوم و هولناک که در انتظار ما بود رهایی داده. از گناه، از شیطان، از جهنم، از محکومیت و غضب الهی و اون هم رهایی برای همیشه، یعنی تا ابد. بله من و شما از قل و زنجیر گناه، از اسارت شیطان و از خشم و مجازات منصفانه خدا و جهنم تا ابد آزاد شدیم. که خب بله ممکنه که به علت زندگی در این جسم ما هنوز خودمون رو در بسیاری قید و بندهای گناه آلود درگیر ببینیم و یا خیلی اوقات مجبور به عبور از طوفان‌های زندگی بشیم. ولی واقعیت اینه که در مهمترین جنبه زندگی، یعنی نجات روحانیمون، برای همیشه تا ابد آزاد شدیم و رهایی پیدا کردیم، یا به قول کتاب مقدس فدیه شدیم، یعنی با پرداخت بهایی بسیار بزرگ از اون اسارتی که مثل یک برده در اون بودیم خریده شدیم و حالا آزادیم. برای همینه که داوود نویسنده مزمور 107 در ابتدای این مزمور نجات یافتگان یا فدیه شدگان رو مورد مخاطب قرار میده و به اونها میگه: خداوند را سپاس گویید، زیرا که او نیکوست و محبتش تا ابدالآباد است. چنین گویند فدیه شدگان خداوند که ایشان را از تنگی فدیه داده است. یکی از نویسندگان مسیحی در این باره میگه: زندگی فدیه شده و نجات یافته نمیتونه زندگی بدون سپاس و پرستش باشه، بلکه به خاطر اون اتفاق عظیمی که در اون افتاده سزاوار تشکر و حمد دائمیه. بله عزیزان، اگه من و شما با قیمتی بسیار گران، یعنی خون مسیح، نجات یافتیم، زندگی ما نمیتونه چیزی جز شکرگزاری بیوقفه، ستایش همیشگی و پرستش مداوم باشه. شکرگزاری و پرستش خداوند و سربرمون عیسی مسیح، ستایش و پرستشی که شاید بسیاری اوقات از میان اشک‌ها و در خلال تاریکی ها و در دل امواج و طوفان های ترسناکی باشه که به زندگی ما هجوم آوردن و نمیذارن که حتی یک قدم جلوتر رو ببینیم. از میون اون شرایط بیابانواری که در اونها گیج و سردرگم راه نجاتی پیدا نمی کنیم و در خستگی و سرگردانی کامل دیگه به آخر توان خودمون رسیدیم و دیگه بیشتر از این نمی کشیم. اما با این وجود تنها به خاطر کاری که مسیح برای نجات ابدیمون انجام داده، در خلال همه اینها میتونیم چشمانمون رو به سوی آسمان بلند کنیم، به سوی نور چهره مسیح و از وسط اون شرایط دشوار و تاریک به او بگیم ای مسیح، در این شرایط مهالودی که در اون قادر نیستم ببینم که حتی در یک قدمیم چی در انتظار منه، اما من اعتماد و تکیه به تو رو انتخاب میکنم. بله، من انتخاب میکنم که باور کنم که تو خدایی نیکو هستی و محبت پایدار تو تا ابد باقیه و این تنها به خاطر اون نجاتیه که در مسیح به من عطا کردی. پس تو رو بابت اون با همه وجودم سپاس و شکر میگم. چندی پیش از خانومی پیغامی دریافت کردم که در اون میگفت فقط خواستم به شما بگم که یادم میاد که سالها پیش در آشپزخونه خونمون با در هم شکستگی و ناامیدی کامل داشتم به یکی از پادکست های دلهای من احیا کن گوش می دادم و شما داشتید در مورد محبت به همسر صحبت می کردید. چیزی که در اون روزها من در اون درگیر چالشی بسیار بزرگ بودم. من سالها برای ترمیم و شفای ازدواجم دعا کرده بودم، اما هر روز ناامیدتر می شدم و هیچ جوابی نمی گرفتم تا اینکه هفته گذشته شاهد کار عجیب خدا شدم. راستش این بار هم در همون آشپزخونه در هم شکستم. اما این بار از شادی بیکران و از شکرگزاری، پرستش و حمد پدر آسمانیم بابت وفاداری بیپایان و فیض و رحمتش به من نالایق. بله، خدا فریادم و شنید. او خانواده و ازدواجم و ترمیم و بازسازی کرده. اما راستش مهمتر از این اتفاق، او در طول این تنگنا خود منو داشت عوض می کرد و منو از باطلاق لزج نفس خود محور خودم داشت نجات می داد. و این اتفاق هرگز خارج از اون شرایط سخت در من اتفاق نمی افتاد. بله، داوود نویسنده ی مزمور 107 هم این رو تجربه کرده بود و برای همین این مزمور رو خطاب به فدیه شدگان یا نجات یافتگان می نویسه و در واقع به اونها با تأکید یادآوری می کنه که ای نجات یافتگان یا فدیه شدگان خداوند، هر روز و در هر شرایطی به خودتون بگید که خداوند را سپاس بگو، زیرا که او نیکوست و محبتش تا ابدالآباده. و دوباره باز هم تاکید میکنه که چنین گویند یا اعلام کنند نجات یافتگان خداوند. خداوندی که نه تنها ما رو در مسیح از مرگ روحانی به معنای جدایی ابدی از خدا نجات داده، بلکه در لوای این نجات ارزشمند ما رو از همه تنگی‌هایی که در این زندگی زمینی هم با اونها روبرو میشیم در وقت خودش و با روش‌های خودش نجات می‌بخشه. خدایی که تا به تحقق رسیدن این نجات ما رو در این سختی‌ها با نیکویی و محبت خودش در بر گرفته و حتی از این تنگی‌ها قصد و هدفی عالی و نیکو برای ما داره. ولی حالا به بخش دیگه این مزمور، یعنی آیه 33 به بعد می‌رسیم که این بخش رو در برنامه امروز مورد بررسی قرار خواهیم داد. توجه کنید، در آیه 33 می‌خونیم او رودخانه ها را به بیابان بدل می‌سازد و چشمه های آب را به زمین تشنه و زمین بارور را به شوره‌زار. و وقتی اینو می‌خونیم می‌گیم چی؟ او رودخانه را به بیابان مبدل می‌کنه؟ چشمه های آب را به زمین تشنه و زمین بارور را به شوره‌زار؟ نه، من قطعاً اینو نمی‌خوام. واقعا کی دلش میخواد این چنین اتفاقی در زندگیش بیفته؟ و اگر این اتفاق برای ما بیفته، خب این سوال پیش میاد که نکنه من دارم مسیر اشتباهی رو میرم. ولی بیاید ببینیم که چرا در این مزمور این اتفاق میفته. توجه کنید، میگه او رودخانه ها را به بیابان بدل میسازد، چشمه های آب را به زمین تشنه و زمین بارور را به شوره‌زار. چرا؟ به سبب شرارت ساکنانش. خب بسیاری از ما در حال حاضر در شرایطی هستیم که زندگیمون این چنین تصویری نداره و اتفاقاً اوضاع و احوال اطرافمون خوب و راحت به نظر میرسه و به قول معروف هیچ ملالی نیست. و به این ترتیب از همه چیز حس رضایت داریم و هیچ چیز ناخوشایندی زندگی ما رو تهدید نمی کنه. و خب خدا رو شکر برای اینکه طوفان و بیابان و هیچ تنگنایی زندگی شما رو تهدید نمی کنه. اما عزیزان، کلام خدا به ما هشدار میده که اگر ایمانداری هستیم که دلمون از خدا برگشته و در گناه زندگی میکنیم و با خیالی آسوده داریم سبک زندگی رو دنبال میکنیم که در تله نفس و خودمحوری افتاده و در گناه غوطه بره، خدا میتونه تنها با یک سخن مسیر زندگی ما رو 180 درجه تغییر بده. بله، او میتونه نهرهای زندگی ما رو یکویی به بیابان مبدل کنه و چشمه های زندگی ما رو ناگهان به زمینی خشک تبدیل کنه. اون چشمه هایی که ما فکر میکنیم که واقعا چشمه هستند، در حالی که نیستند، ولی ما بر اونها امید بستیم. بله، اون میتونه که در طرفت العینی اون زمینی که ما تصور میکنیم، زمینیه که پتانسیل باروری داره رو به یک شورزار تبدیل کنه. شورزاری که در اون نه تنها هیچ گیاهی نمیتونه میوه بیاره، بلکه حتی به مرحله جوانی زدن و رشد هم نمیرسه. و راستش شاید هم این چنین شرایطی رو تا به حال تجربه کردید و شاهد این بودید که همه اون چیزهایی رو که بر اونها امید بسته بودید رو یکویی از دست دادید. اون چیزهایی که به نظر می اومد همیشه محکم و استوار و باقی هستن و هرگز تغییر نخواهند کرد. اون چیزهایی که با خیال راحت بر اونها حساب باز کرده بودید و در نهایت اون چیزهایی که فکر می کردید که واقعاً جوابی حقیقی هستن. چرا؟ چون خدا نمی خواد که ما زندگی خودمون رو بر چیزهای واهی و تصورات اشتباه بنا کنیم. بر صخره‌هایی که به نظر ما خیلی محکم هستن و میشه بر اونها بنا کرد. در حالی که شنی بیش نیستند. شنی که به راحتی قابلیت نشست داره و هر آن می تونه که با هر سیل و طوفانی از هم فرو بپاشه. بسیاری از شما شاید سالهاست که دارید با اشک و درد برای بسیاری از عزیزانتون دعا می کنید که از زندگی گناه آلود خودشون اون زندگی بدون مسیح توبه کنن و به سوی او بازگردن. برای اینکه این اتفاق در زندگی اونها بیفته، هر کاری که از دستتون برآمده رو انجام دادید و حاضرید که دوباره هم کاری بکنید تا اونها رو از شر اون زندگی گناه آلودشون رهایی بدید. زندگی گناه آلودی که اونها خودشون با اون مشکلی ندارن و با اون راحتن و انگار گوششون هرگز بدهکار نیست. اما عزیزان، این رو بدونید که با همه نیت و انگیزه خوب و دلسوزانهی که شما نسبت به اونها دارید، اما خدا بسیاری اوقات ما رو دعوت میکنه که از این چنین تقلاهای انسانی دست بکشیم و بذاریم که او خدایی کنه و خودش با روح و روشهای خودش وارد عمل بشه. بله، این خداست که وقتی وارد صحنه میشه نتیجه مطلوب حاصل میشه و او بسیاری اوقات برای رسیدن به این نتیجه نهرهای کاذب موجود در زندگی اونها رو به بیابان و چشمه های دروغین اونها رو به زمینی خشک و ترک خورده و دستاوردهای پربار و بسیاری از موفقیت های ظاهری اونها رو به شوره زار تبدیل میکنه. چرا؟ تا اونها در عمق اون تنگی ها و بنبست ها به سوی او فریاد کمک سر بدن و خودشون رو نیازمند چشمه حقیقی که تنها مسیحه بدونن. بله، ما غالباً از بس که اونها رو دوست داریم هرگز دلمون نمیخواد که آسیبی به اونها وارد بشه یا شکست بخورن و یا از موفقیت های دنیوی اونها چیزی کم بشه، در حالی که ما باید بگذاریم که خدا وارد صحنه بشه و در زندگی اونها اون کاری رو که لازم میبینه انجام بده تا اونها رو به جایی برسونه که خودشون رو تشنه و نیازمند به او ببینن. چون همونطور که در این مزمور دیدیم، این تنگی ها و سختی های زندگی هستن که ما رو وادار میکنن که به سوی خدا فریاد کمک سر بدیم و همونجا برای ما نقطه شروع برکت میشه. پس همونطور که در این مزمور هم دیدیم، وقتی خدا با سخنی فرمان میده تا سختی ها به زندگی ما و یا عزیزانمون وارد بشن، سعی نکنیم که از اون شرایط خودمون یا دیگران رو هر طور که شده نجات بدیم تا آسیب نبینیم، و اینو بدونیم که خدا در وسط اون شرایط طوفانی و اون تنگنا میخواد درون ما و یا درون اونها کاری انجام بده که تنها اون شرایط دردآور میتونه منجر به انجام اون کار مبارک بشه. پس بذاریم خدا خدایی کنه و کار و هدفش رو تا به آخر به انجام برسونه. و این رو هم هرگز فراموش نکنیم که همونطور که در این مزمور در آیه 25 دیدیم که خدا با سخنی فرمان میده تا طوفان به زندگی های ما بیاد و در اون امواج برپا بشن، طوفانی که در اون هیچ یک از مهارت ها و توانایی های ما دیگه عمل نمی کنن و عقلمون قد نمیده که واقعا چه کار باید بکنیم، اما از سوی دیگه وقتی او از طریق اون طوفان به هدفی که برای ما داره رسید، او محض یک سخن هم دستور خواهد داد تا اون طوفان این بار خاموش و ساکت بشه و اون امواج خروشان کاملا بیستند و آرامی پدیدار بشه. درست همون چیزی که آیه 29 به اون اشاره میکنه و میگه طوفان را آرام و ساکت ساخت و امواج دریا ساکن گشت، آرامی آمد و ایشان را به بندر مرادشان رهنمون گشت. بنابراین همون خدایی که قادر سختی رو به زندگی ما بفرسته میتونه تنها با یک کلام همه چیز رو بازسازی هم بکنه، چیزی که در آیه 35 و 36 میبینیم. ما در آیه 33 و 34 دیدیم که او رودخانه ها رو به بیابان بدل میسازه و چشمه های آب رو به زمین تشنه و زمین باربر رو به شورزار. اما حالا بلافاصله در آیات بعدی، یعنی آیات 35 و 36 میخونیم بیابان را به حوضهای آب بدل میسازد و زمین خشک را به چشمه های آب، گرسنگان را آنجا اسکان میدهد و در آنجا شهری مسکون بنیان مینهند. یا ترجمه دیگه این آیات رو اینطور می نویسه که بیابانها رو به برکه های آب و زمین های خشک را به چشمه سار تبدیل می کند. مردمان گرسنه را در آنجا ساکن می سازد تا برای خود شهری بسازند. همون چیزی که ما همواره در خدمت دلهای ما احیا کن درباره صحبت می کنیم. آزادی در مسیح، پری در مسیح و ثمردهی در مسیح. بله عزیزان، خدا میخواد من و شما رو به رهایی و آزادی که تنها در مسیح یافت میشه برسونه. همون چیزی که در آیه 16 هم خواندیم که میگفت درهای برنجین رو در هم میشکنه و پشت بندهای آهنین رو دوپاره میکنه. این اون چیزیه که مسیح برای ما مهیا کرده. اون نجات روحانی و آزادی درونی که در هیچ چیز و هیچ کس جز مسیح یافت نمیشه. پس خواهر عزیز، برپا خیز. همونطور که مسیح در انجیل به اون مرد فلج گفت برخیز و راه برو و دیگر گناه نکن. چون اگر به این نجات دهنده مبارک رو آوردی، او هر نوع اسارت حاصل از گناه و قل و زنجیر اون رو شکسته. توجه کنید آیه 9 از همین مزمور چطور صحبت از پوری در مسیح میکنه. اون پوری، سیری و رضایتی که تنها در مسیح یافت میشه. در این آیه می خونیم زیرا که جان آرزومند یا تشنه را سیر می گرداند و جان گرسنه را به چیزهای نیکو پر می سازد. و حالا در آیه 37 صحبت از ثمردهی و باروری در مسیح می شه. آزادی در مسیح، پری و رضایت در مسیح و حالا ثمردهی در مسیح. جالبه که در آیه 37 اشاره به این میکنه که همونهایی که روزی در تنگی شدید بودن و در تنگیشون به سوی خدا فریاد کمک سر دادن و همونهایی که خدا به فریاد کمک اونها توجه کرد و اونها رو با قیمتی گزاف فدیه کرد و آزادی بخشید، به طوری که در قبال این نجات عظیم برای خدا سرود حمد و شکرگزاری سر دادن، نه تنها در خداوند زندگی آزاد و پر از رضایت رو تجربه کردن، بلکه روزی هم فرا رسید که زندگیشون پر ثمر و باراور هم شد. توجه کنید در این آیه میخونیم مزارع را میکارند و تاکستانها غرس میکنند و محصول پربار به دست میآورند. چطور؟ با برکت دست او. با برکت دست خدای برکت دهندهی که روزی همون خدا تنگی و طوفان و قحطی و گرسنگی به زندگی اونها فرستاده بود. اما حالا داره برکت میفرسته، به طوری که همینطوری که این آیه میگه حالا محصولی پربار به دست میارن، چیزی که در آیه بعدی یعنی آیه 38 هم دوباره مورد تاکید قرار گرفته. در آیه 38 میخونیم ایشان را برکت میدهد و به غایت کثیر میگرداند و نمیگذارد گله و رمه ایشان کم شود. بله، خدا اول به زندگی اونها تنگی و سختی و طوفان فرستاد، اما حالا وقتش رسیده که برکت به زندگی اونها بفرسته. به طوری که غله و محصول اونها رو زیاد میکنه. اونها رو بیش از اندازه یا به قول این آیه به غایت افزون میکنه و نمیذاره که از دامهاشون چیزی کم بشه. چیزی که در آیه 41 هم دوباره به اون اشاره میشه. در این آیه هم میخونیم نیازمند را از مذلت ایشان بر میافرازد و اهل خانه اش را همچون گله های گوسفند کثیر میگرداند. و اینها همه نشانگر اینه که عزیزان خدا میخواد در مسیح زندگی روحانی بارآور و پرثمری به ما ببخشه. زندگی که در اون بله من و شما قراره که دانه بکاریم و تاکستان قرض کنیم، اما وقتی که خدای رشد دهنده وارد عمل بشه و اونچه رو که میکاریم او برکت خواهد داد. محصول اون رو رشد و شکوفایی میبخشه و اون رو افزون میکنه. همونطور که در آیه 37 خوندیم که میگفت که او ایشان را برکت میدهد و به غایت کثیر میگرداند. زندگی که در اون پرباری و ثمردهی هست چون مسیح که منشأ هر نوع حیات و برکت روحانیه در اون عمل میکنه. و وقتی که برکت میده همه چیز رو به غایت کثیر میکنه و افزایش میده. اتفاقی که نه فقط اون رو در زندگی خود ما عملی میکنه، بلکه همونطور که در ادامه این آیه میخونیم اهل خونه ما رو هم از برکات روحانی خودش بهره مند میکنه و به این ترتیب میذاره که این برکت و فزونی به خانواده و اطرافیان ما هم برسه. این وعده خداست به همه اونهایی که در دل سختی ها و تنگناهای خودشون به مسیح رو میکنن و در وسط نیازمندیشون به سوی او فریاد کمک سر میدن. اوست که ما رو از میان سوخته ها و خاکسترهای زندگیمون بر میخیزونه و در همونجا در وسط اون تنگی ما رو ملاقات میکنه. ملاقاتی که زندگی ما رو متحول میکنه و از درد به تسلی و از خاکستری سوخته به اثری زیبا تبدیل میکنه. اثری زیبا که آثار عمل شفادهنده، برخیزاننده و هدفمند او در همه جای اون به چشم میخوره. خواهر عزیز، شاید همین حالا که داری به این برنامه گوش میدی، خودت رو در تنگنایی بسیار دشوار میبینی. در محیطی بسیار سخت که همه دور و برت بی ایمان هستن. آدمی بسیار تنها و زخمی که مطمئنی که اگر خدا وارد عمل نشه، زندگیت همش چیزی نیست، جز بحران و آشفتگی. اما یک چیز رو بدون که مسیح اون که اسمش امانوئیله یعنی خدا با ماست در کنار توست. و اگر به او ایمان آوردی با وجود این که او اجازه داده تا این شرایط دشوار وارد زندگی تو بشه، اما در وسط این طوفان و در دل این آتش او با توست. و حتی در دل این درد و رنج سخت میخواد زندگی تو رو پرثمر و بارور کنه. درست مثل باغبانی که گاهی به نظر میرسه که چقدر ظالمانه به جان شاخه های درخت افتاده و اونها رو پشت سر هم میبره، در حالی که او داره شاخه های اضافه اون رو هرس میکنه. چرا؟ تا پاک بشه و میوه بیشتر بیاره. بله عزیزان، پیغام مزمور 107 به من و شما اینه که ما میتونیم آزادی، پری و برکت و باروری و ثمردهی در مسیح رو تجربه کنیم اگر در دل تنگی های زندگی در او بمونیم و اگرچه شاخه نحیف باشیم، اما به او که تنه اصلی خودمون رو وست نگه بداریم و هرگز فراموش نکنیم که این تنگی با اجازه او برای هدفی خاص در زندگی ما اتفاق افتاده. بله این شرایط نامطلوب از دست او در نرفته. او توسط اون نقشه خاص و نیکو برای من و شما داره. پس بدونیم که او در همه افتخیز این طوفان با ماست. او در کشتی زندگی ماست و بنابراین به او اعتماد کنیم و بذاریم که او کارش رو انجام بده و نقشه خودش رو به کمال برسونه. بله بذاریم که او با حکمت لایتناهی خودش هدف خودش رو در زندگی ما به اجرا در بیاره. به عبارت دیگه بذاریم او خدایی کنه نه خودمون. و وقتی که در این تلاطمات با یک عالمه سوال و چرا روبرو میشیم و عقلمون قد نمیده و سر در نمیاریم که چرا این اتفاقات میفته، در حالی که فریاد کمک خودمون رو به سوی او سر میدیم، حقیقتاً همه توکلمون رو بر او قرار بدیم و بر او اعتماد کنیم و مطمئن باشیم که او در وقت خودش و با روش‌های خودش ما رو رهایی خواهد داد. عزیزان به این شرایط سخت چشم‌اندازی دوربرد داشته باشیم. چرا که خدا نه تنها میخواد برخی از بیابانهای خشک زندگی ما رو که شاید الان در اونها به سر میبریم، در زمان خودش و روش خودش به سرزمینی پربار تبدیل کنه، بلکه در نظر داره که اطاعت و اعتماد ما رو نسبت به خودش به کار بگیره تا ثمره اون حتی در آینده به نسلهای بعد از ما هم برسه. چه گستره ای؟ پس عزیز شنونده، آیا حاضری با اعتماد به او، با روحیه تسلیم، در این تنگناها با مسیح راه بری و صلیب بردوش او رو پیروی بکنی؟ یکی از مفسرین کلام خدا درباره بخش پایانی این مزمور میگه هرچند زندگی پر است از افتخیزهای فراوان، اما پایان کار برای قوم خدا سقوط و افت نیست، بلکه صعود و خیز. به شما توصیه میکنم که این گفته رو جایی یادداشت کنید تا اون رو همیشه به یاد بیارید. بله، هرچند زندگی پر از افتخیزهای فراوان، اما برای قوم خدا پایان کار سقوط و افت نیست، بلکه صعود و خیز. چه تضمین عالی، حقیقتی تضمین شده که نه فقط باید اون رو دائما به خودمون یادآوری کنیم، بلکه مشتاقانه چشم انتظار اون هم باشیم، چون کلام خدا ما رو مطمئن میکنه که خدا هم نیکوه و هم حاکم مطلق بر همه اتفاقات. خدایی که ما رو دوست داره و چون ما رو دوست داره، ما رو در دل تنگی هامون تسلی میبخشه، محافظت میکنه و در نهایت در سخت‌ترین تجربه ها با ماست و ما رو از اونها عبور میده. ولی حالا به دو آیه آخر این مزمور میرسیم. آیات 42 و 43. در آیه 42 میخونیم صالحان این را میبینند و شادمان میشوند. بله، همیشه شادی حقیقی در انتظار ایمانداران حقیقیه. اون کسایی که نجات و رهایی مسیح واقعاً وارد زندگیشون شده. و چرا میگم شادی حقیقی در انتظار اونهاست؟ چون این نوع شادی که کلام خدا از اون صحبت میکنه احساسات نیست، بلکه چیزی ورای احساسات محض. چیزی که اگرچه احساسات ما رو هم متأثر میکنه، اما احساسات خالی نیست. کلام خدا همواره شادی رو یقینی معرفی میکنه که با شعف و سرور همراهه. نوعی از خاطر جمعی که در اون آرامشی درونی حکم فرماست. چیزی که از طریق روح خدا به نجات یافتگان داده میشه و تنها نتیجه حضور مسیح با ما، در ما و از طریق ما در همه شرایطه، حتی در تنگی ها و در دل شرایط دردناک و طوفانی زندگی، همون چیزی که این مزمور بر اون تاکید میکرد. در این تنگی ها حضور رهایی دهنده و نجات بخش مسیح به داد ما میرسه و این یعنی حضور مسیح رو در همه شرایط با خودمون داریم و با اطمینان به او و در نتیجه شادی او همه قدم هامون رو بر می داریم. و در این حالت آیا می دونید که چه اتفاق دیگه در زندگی ما می افته؟ بله، بقیه این آیه عملاً در زندگی ما واقع می شه و اون اینه که بی انصافی و شرارت دهان خودش رو می بنده. توجه کنید، در این آیه می خونیم صالحان این رو می بینند و شادمان می شوند و بی انصافی یا شرارت یکسره دهان خود را میبندد. در واقع عزیزان، وقتی که نجات مسیح در زندگی من و شما جا میگیره و ما از اون به بعد بر اساس معیارهای این زندگی جدید نجات یافته زندگی میکنیم، نه تنها آزادی، پوری و ثمردهی در مسیح و شادی حاصل از اون رو در زندگی عملیمون تجربه میکنیم، بلکه به قولی دست و پای شریر و شرارت رو هم میبندیم و اون رو خاموش و ساکت میکنیم. امروز چقدر شاهد بروز شریر و شرارت در دنیای اطرافمون هستیم. شرایطی که در اون به خدا متوسل میشیم و دعا میکنیم که ای خداوند دهان بی‌انصافی و شرارت رو ببند و قدرت نفوذ اون رو خاموش کن. قدرت نفوذ افکار و ایدئولوژی های دروغین که هر روز به یک شکل جدید ظاهر میشن و از خودشون آثار مخرب و نابود کننده به جا میذارن. و خب شاید شما بگید که بله، درسته که اوضاع همه دنیا خیلی وخیمه، ولی این به انصافی ها و شرارت ها تنها در قالبی جهانی به چشم نمی خورن. من اونها رو در قالب زندگی شخصی هم هر روز تجربه می کنم. در محیط کار، در خانوادم و در دایره های کوچکتر و نزدیکتر. ولی ای عزیز، این رو بدون که وقتی با مسیح زندگی کنی و او اولویت زندگی تو باشه و در این مسیر ادامه بدی، روزی فرا خواهد رسید که شرارت و بی‌انصافی در زندگیت دهان خودش رو خواهد بست. در زمان مشخصی که خدا در نظر گرفته و با روح و روش هایی که او داره. و عزیزان فراموش نکنیم که این فقط شرارت بیرونی در اطراف نیست که نیاز داره دهانش بسته بشه. شرارت درونی خود ما هم هست که گاهی خیلی بیشتر از شرارت های بیرونی زندگی من و شما رو به تباهی میکشونه و باید اون هم خاموش بشه. بله فراموش نکنیم که دلی که مغرور و متکبره هیچ وقت خودشو نمیبینه بلکه همواره بر شرارت بیرونی نگاه میکنه. دلی که همیشه دیگران رو مشکل، مسبب و مقصر میبینه و این در واقع همون شرارت درونیه. شرارت درونی که درون خود ما اتراق کرده. در حالی که دل فروتن و شکسته در کنار دیدن شرارت دیگران اما اول بر خودش تمرکز میکنه. بر اون گناهان زشت درونی و بر اون اسارت‌های قلبی دلی که خودش رو تفتیش میکنه و اون شرارت‌های درونی رو روزانه به حضور مسیح و صلیب او میبره تا مسیح اونها رو از بیخ و بن ریشه‌کن کنه. اون شرارت درونی که غالباً از شرارت‌های بیرونی قدرت مخرب بیشتری داره و متاسفانه جلوه‌های متعددی هم داره. اما تنها مسیح میتونه شرارت درونی ما رو بر ما آشکار کنه و قدرت اون رو در ما ساکت و خاموش کنه و به قول این مزمور دهانش رو ببنده. جالبه در آخرین آیه این مزمور یعنی آیه 43 می‌خونیم هر که حکیم است در این امور بیاندیشد و در محبت‌های خداوند تأمل نماید. یا به قول ترجمه دیگه آن که حکیم است خوب در این باره بیاندیشد و محبت پایدار خداوند را به یاد داشته باشد. بله همون محبت پایدار و وفاداری که خدا اون رو در دل تنگی‌های ما به ما نشون داد. چگونه؟ در اون نجات عظیم و فدیه گرانبهایی که در مسیح به ما ارزانی کرد. و عزیزان بر حسب این مزمور ما زمانی آدمی خردمند و حکیم محسوب خواهیم شد که بر این محبت پایدار و وفادار خدا دائما تفکر و تأمل کنیم. محبتی که هر روز صبح با جلوه ای تازه در زندگی ما نمایان میشه. شاید شما جز اون افرادی باشید که این محبت پایدار و این رحمت عظیم خدا رو که در مسیح به ما نشون داده شده هنوز نچشیدید. و یا هم جزو افرادی هستید که به خاطر گذشته تاریکتون خودتون رو اصلا شایسته این محبت و لطف عظیم خدا نمیبینید و به خودتون میگید من لایق و سزاوار این شرایطی هستم که الان در اون افتادم. لایق این طوفان، لایق این حبس و اسارت. برخی از شما هم شاید توبه کردید و یک روزی خودتون رو به مسیح سپردید. اما هنوز خودتون رو در حال دست و پنجه نرم کردن با گناهان و در نتیجه در بردگی شیطان و نفس خودتون میبینید و احساس میکنید که آزادی و پوری و سمردهی در مسیح در زندگی شما اونطور که میبایست اتفاق نیفتاده. برخی از شما هم شاید میترسید که به سوی مسیح بدوید و به او پناه ببرید. چرا که شاید هنوز شک و تردید دارید و نمیتونید باور کنید که این محبت پایدار خدا شامل حال شما هم شده و خدا اون رو به شما هم ارزانی کرده. اما عزیزان به عبارتی همه ما در یک ردیف قرار داریم. همه ما لایق و شایسته این محبت عظیم و عجیب خدا نیستیم. نه من، نه تو و نه هیچ کدوم از ما. با هر سابقه و گذشته و اسم و عنوانی که داریم. حتی اونهایی که در مقایسه با دیگران خودشون رو لایق تر میبینند هم شایسته این محبت عظیم نیستن. بله واقعیت اینه که هیچ یک از ما لایق و سزاوار دریافت این لطف بی نهایت بزرگ خدا نیستیم. این یک هدیه رایگان از سوی خداست. هدیه‌ای که به ما و سوابق خوب و بدمون نگاه نمی کنه. هدیه‌ای که به گناهکاران، به اون کسانی که بر علیه خدا طغیان ورزیدن و حتی با او به دشمنی برخواستن، مجانی داده شده. بله به همه ما نالایقان و این خودش نشون میده که من و شما لازم نیست که خودمون رو اول درست کنیم یا خودمون رو اول اصلاح کنیم تا برای تحصیل این محبت لیاقت پیدا کنیم یا با انجام کارهایی خودمون رو در دل خدا جا بدیم و مورد محبت او واقع بشیم. نه، کلام خدا میگه که ما هنگامی که گناهکار بودیم، مسیح ما رو محبت کرد و در راه ما مرد. برابر این عزیز شنونده، فقط نزد او فریاد بزن و ایمان داشته باش که او وارد صحنه خواهد شد و با فیض بیپایان خودش کاری در زندگی و درون تو خواهد کرد که تو هرگز خودت قادر به انجامش نیستی. بنابراین در خاتمه این مزمور مایلم که از شما دو تا سوال بپرسم. آیا تو هم مثل این افرادی که در این مزمور درباره‌شون خوندیم خودت رو در شرایط بسیار دشوار تنگی دیدی؟ در شرایط بیابانواری که احساس می‌کنی که در اون راه خودت رو گم کردی؟ یا شرایطی مثل افتادن در حبس خودت رو در اسارت چیزهای مختلف می‌بینی؟ یا شخصی که روحاً مریض و کاملاً بی‌بنی است و یا هم کاملاً طوفان زده و آشفته به طوری که عقلت دیگه راهی پیدا نمی‌کنه و از چاره اندیشی باز موندی؟ این مزمور به من و شما نشون داد که وقتی در تنگی هستی بهترین کار اینه که به سوی خدا رو کنی و به سوی او فریاد سر بدی. فریاد کمک، فریادی مستمر، فریادی که در اون من و شما تنها جایی که داریم نگاه بر آسمانه، بر خدایی که شنونده ی فریاد ماست. فریادی که با این باور همراهه که خدای من به من توجه میکنه و بی تفاوت و بی اعتنا نیست و در زمان معین خودش و با راه و روش خودش به نجات من خواهد آمد و من رو به بندر مراد خواهد رسونید. ولی حالا میخوام سوال دوم رو مطرح کنم و اون اینه که آیا شما اصلا نجات در مسیح رو دریافت کردید؟ اگر نه، امروز میتونه روز نجات شما باشه. به مسیح رو کنید و از او بخواید که همین الان با خون پاک کننده خودش شما را از هلاکت ابدی رهایی بده و این رو بدونید که او با سختی‌های زندگی شما داره توجه شما رو به خودش جلب می‌کنه. از سوی دیگه اگر شما ایماندار هستید آیا در زندگیتون موقعیتی بوده که خودتون رو در تنگی شدید دیده باشید ولی تجربه کرده باشید که خدا در وقت خودش و با روش‌های خودش به داد شما رسیده باشه و شما رو از اون مخمصه رهایی داده باشه؟ اگر بله، پس فراموش نکنید که حتماً دو کار مهم رو در پاسخ به این عمل نجات بخش خدا انجام داده باشید. اول، تشکر و شکرگزاری از خداوند، تشکر و شکرگزاری بابت محبت رهایی دهندش و برای نیکوییش، نیکویی اهداف و نیکویی نقشه هایی که در خلال عبور دادن شما از اون سختی برای شما داشته و همچنین برای وفاداریش و برای حضورش که در همه وقت با شما و در شما بوده و بر قول خودش ایستاده. اون قول عظیمش که در اون به من و شما قول میده که هرگز در هیچ موقعیتی حتی در دشوارترین تنگناها ما رو ترک نکنه و تنها نگذاره. و دوم، فراموش نکنید که اونچه رو که برای شما کرده به دیگران هم بگید و به این ترتیب نیکویی خدا رو به اونها هم اعلام کنید. پس اول نیکویی خدا رو در حضور خدا اعلام و اعتراف کنید و بابتش او رو سپاس بگید و دوم نیکویی او رو در بین دیگران هم اعلام کنید و به دیگران هم خبر بدید که او چطور شما رو رهایی داده و فدیه کرده. همون چیزی که نویسنده مزمور 107 در اول این مزمور با دیدن کار نجات بخش خدا در زندگیش انجام میده و به ما هم توصیه میکنه که خداوند را سپاس گویید زیرا که او نیکوست و محبتش تا ابدالآباد است. چنین گویند فدیه شدگان خداوند که ایشان را از تنگی فدیه داده است. آمین. آمین.
آمین. خدا رو شکر برای این مزمور زیبا، مزموری که به زیبایی عمل شگفت‌انگیز و رهایی دهنده خدا رو برای ما به تصویر کشید. عمل رهایی دهندگی خدا که دلیلش محبت پایدار، بی تغییر و وفادارانه او نسبت به ما نالایقانه. باشه که ما هم همزبان با مزمور نویس در پاسخ به این محبت عجیب و رهایی دهنده خداوند به جان خودمان بگوییم خداوند را به سبب محبتش سپاس بگو، به جهت کارهای شگفت‌انگیزش برای بنی آدم. تا برنامه دیگر از پادکست های دلهای من احیا کن، شما را به این خدا و محبت پایدارش می سپاریم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد،
تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.